ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نماینده و فرماندار اسلام آباد غرب توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت. پیکر عباس کیارستمی به خاک سپرده شد. پیشاپیش فینال یورو 2016 تدابیر امنیتی شدید در پاریس برقرار شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس در مسیر شهر ریجاب مورد سوء قصد قرار گرفت. بر اساس این گزارش‌ها 4 مهاجم پس از مسدود کردن مسیر حرکت خودروی حامل حشمت الله فلاحت پیشه و تعدادی از مسئولان استانی که برای شرکت در یک نشست مردمی در حال حرکت بودند به روی آنها آتش گشودند. در این حمله فرماندار دالاهو زخمی و راننده فرماندار کشته شده است. فرهاد تجری نماینده مردم قصر شیرین در مجلس با بیان اینکه حال نماینده اسلام آباد خوب است و زخمی نشده افزود مراجع قضایی و امنیتی در حال پیگیری این حادثه هستند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که مهاجمان با به آتش کشیدن خودروی خود پیاده به سوی نواحی مرزی گریختند. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، امروز یک شنبه در مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار شد و در یک مراسم خصوصی در لواسان به خاک سپرده شد. در این مراسم برخی از سینماگران، هنرمندان و مسئولان دولتی سخنرانی کردند، از جمله کارگردانان سرشناسی مانند اصغر فرهادی، ابراهیم فروزش و مسعود کیمیایی. اصغر فرهادی در این مراسم گفت که کیارستمی دل نبرید از این خاک و با همه سنگ اندازی های سفره‌لیسان سیاست راه ناهموار سنگلاخ جهانی کردن سینما را بردبارانه تحمل کرد. علی دهباشی، روزنامه‌نگار و سردبیر مجله بخارا، نیز درباره این مراسم به رادیو فردا صحبت کرد. روز شنبه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیز اعلام کرد که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی در گذشته عباس کیارستمی در دادسرای نظام پزشکی تهران برگزار شده است. احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، تاکید کرده است پدرش مبتلا به سرطان نبوده و خطای پزشکی دلیل درگذشت او بوده است. هزاران تن از نیروهای پلیس فرانسه برای برقراری امنیت پیشاپیش آغاز بازی فینال یورو 2016 بین تیم‌های فوتبال فرانسه و پرتغال در مسیرهای اصلی پاریس و اطراف آن مستقر خواهند شد. بیش از 5000 مأمور پلیس از جایگاه 92000 نفره تماشاچیان در نزدیکی برج ایفل، بلوار شانزلیزه و استادیوم فرانسه که میزبان این بازی هاست مراقبت خواهند کرد. سال گذشته 3 مهاجم انتحاری بیرون این استادیوم خود را منفجر کردند. و پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و پژوهشگر، پس از حضور در دادگاه فرهنگ و رسانه که صبح یک شنبه 20 تیر ماه برگزار شد، به خبرگزاری ایلنا گفت که اتهامش تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب بوده است. شنبه هفته گذشته، گذرنامه آقای تناولی که قصد سفر به لندن را داشت در فرودگاه امام خمینی تهران توسط مقام‌های انتظامی امنیتی ضبط و ممنوع خروج شد. پرویز تناولی پس از جلسه دادگاه یک شنبه گفت که شاکی پرونده وی نیروی انتظامی و ناجاست. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یک شنبه در نشست ستاد اقتصادی دولت خبر از اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهمترین بسته پولی و مالی برای رونق اقتصادی در سال 95 خبر داد و از جمله گفت دولت با پرداخت بدهی خود به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار رونق اقتصادی را تضمین می‌کند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در نشست ستاد اقتصادی دولت طرح تحول نظام بانکی را آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم‌دهی به بدهی‌های دولت خواند و گفت تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است، ابراز امیدواری کرد که گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت شود. آقای روحانی با اشاره به لایحه‌ای که اخیراً در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده است گفت با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها قدرتمند و دولت به بدهکار خوش‌حساب تبدیل می‌شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی در نشست روز یکشنبه با اشاره به شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، وعده پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران را داد و گفت دولت به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی و پرداخت بدهی خود به پیمانکاران از طریق این اوراق است که به گفته آقای روحانی اوراقی بسیار معتبر خواهد بود.
این اوراق باید جزو معتبرترین اوراق کشور ما باشه، یعنی سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی کشور ما، بودجه ما، خزانه ما به گونه ای باید عمل کنه که این اوراق سودش مثل حقوق کارمند باید سر موقع این سود پرداخت بشه. این اوراق معتبر در کشور و در واقع هر دولتی که میاد سر کار یکی از معیارهای خوش‌حسابی دولت و دقت و شفافیت دولت، نحوه برخورد دولت با این اوراق.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم روز یکشنبه درباره اهمیت و نقش این اوراق دولتی گفت اوراق مالی اسلامی میتوانند در بازار سرمایه رد و بدل و تنگناهای مالی را برطرف کنند.
این اوراقی که منتشر میکنه در مقابل بدیهایی که به بانک ها داره، به بانک مرکزی داره، به پیمانکارها داره، در اختیار اونها قرار میده. این اوراق مصون از تورم هست و میتونه توسط کسانی که اینو از دولت دریافت میکنن به بازار سرمایه منعکس بشه، منتقل بشه و فروش بره، در اونجا نقدینگی لازم رو ایجاد کنه و از طریق بانک ها هم در جهت تسویه بدهی هاشون به بانک مرکزی استفاده بشه، در جهت در حقیقت وثیقه گذاشتن در بانک مرکزی برای مواردی که دچار تنگنای نقدینگی هستن استفاده بشه.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم روز یکشنبه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت نظام بانکی باید بتواند به مطالبات فعالان اقتصادی پاسخ دهد.
باید اتفاقاتی در نظام بانکی بیفته که نظام بانکی قادر باشه به حرکت خودش سرعت بیشتری بده و بتونه بخشی از این مطالبات پاسخ بده.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، به رادیو فردا میگوید اصلاح نظام بانکی گام مهمی است برای سر و سامان دادن به اقتصاد ایران، اما این اصلاح تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که با اقدامات لازم دیگری همراه باشد.
بدون شک اصلاح نظام بانکی ایران در درجه اول اهمیت قرار داره، برای اینکه وضعیت بانکی و وضعیت پولی و تورم واقعا خیلی اسفناکه. اون چه که در این صحبت‌ها به طور مشخص گفته، صرف نظر از کلی بافی‌هایی که بسیار زیاد گفته شده، عبارت از این است که اولا دولت انضباط مالی داشته باشه. این خیلی مهمه، به نظر نمیاد که همچه اقدامی شده باشه. دوم این است که افزایش سرمایه بانک‌هاست. و یک چیز دیگه‌ای که گفته شده که در کشورهای دیگه هم هست، مثلا فرضاً در آمریکا هم هست، یک اوراق قرضه منتشر کنند که در مقابل تورم ثابت باشه، یعنی کارمزدی که یا بهره‌ای که بابتش پرداخت میشه مساوی است با یه درصد مشخص به اضافه هر چی که تورم وجود داشته باشه، ارزششون ثابت میمونه، همه کس ممکنه قبول کنه این رو بخره. این کار درستی است، ولی اگر که واقعا بخواد این کارها درست بشه باید چند چیز خیلی اصلی و اساسی انجام بشه. در درجه اول همین مسئله است که نظام بانکی روی حساب و کتاب باشه، اینکه هر که هر جوری دلش بخواد به حساب بانکی درست کرده یا گفته اینجا نمیدونم قرض الحسن است نمیتونه باشه. دوم این است که بایستی که بودجه دولت روی حساب و کتاب باشه. نمیگم بودجه نمیتونه کسری داشته باشه، بودجه تمام کشورها میتونن در بعض مواقع کسری داشته باشن، ولی وضعیتی که دولت ایران داره قابل قبول نیست. مسئله سوم این است که نرخ ارز بایستی که توی بازار معین بشه و اینی که دولت موقعی که وضع به حساب درآمد ارزش خوبه عملا به انتشار اسکناس کمک میکنه، این رو بایستی از چین و از ژاپن و دیگران یاد بگیره که در مقابل این کارهای انجام داد که تورم ایجاد نشه. ولی یه واقعیت دیگه که بایستی عرض بکنم این است که الان اقتصاد ایران واقعا بایستی به صورت ضربتی و به صورت خیلی محکم تصحیح بشه.
دولت در حالی از اصلاح نظام بانکی خبر میدهد که مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری و رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور، شنبه شب در برنامه متن حاشیه در سیمای جمهوری اسلامی گفت سیستم بانکی موجود تولید کننده فساد است. آقای پورمحمدی با اشاره به گزارش خود به مجلس در 5 سال پیش گفت نظام مالی و پولی کشور از کنترل دولت خارج است.
من در اونجا تو در مجلس اینو اعلام کردم، این وضعیتی که ما در نظام بانکی باش روبرو هستیم این به ناکجا آباده، هیچ نظم و قاعده ای نداره، حساب کتاب نداره، بانک های غیر مجاز، تعاون اعتبارها و مؤسسات مالی اعتباری و اینها مثل قار ثبت شدن، از مردم دارن جذب سپرده میکنن، بهره های آنچنانی میدن. این وضعیت اگه ادامه پیدا کنه شرایط سختی رو ما در آینده در پیش خواهیم داشت. 5 نفر میگیریم 10 نفر دیگه جاش سبز میشه. وقتی شما بستر فساد و قدرت نداری کنترل بکنی، علل و ریشه ها رو کنترل نمیکنی، هر روز یه فاسد پیدا میشه، یه بروز فساد جدیدی خواهید داشت.
همزمان با اعلام طرح اصلاح نظام بانکی، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در مراسم گشایش 9th نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه از سپرده‌گذاری میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در یک شرکت نفتی ایرانی در خارج از کشور خبر داد و گفت باید دید که با این حجم عظیم ذخیره شده و برای آزادسازی آن چه کاری میتوان انجام داد.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب عزیزان، چه شنیدید مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ای ملاقات. حاصل ترش همکارم آرش حسن نیا، توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آبان ماه سال 91 بود که ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به محل کار 2 شهروند بهایی اهل کرج آنها را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. بازداشت شهروندان بهایی در این سالها البته چندان دلیلی هم نمی خواهد. همین که بهایی باشی و دستورات این آیین را به جای آوری دلیل کافی برای بازداشت، بازجویی و حکم و زندان وجود دارد. کامران قیصر و افشین سید احمد 2 شهروند بهایی اهل کرج بودند که در آن آبان ماه بازداشت شدند. افشین سید احمد در مجموع بیش از 1 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند تا اینکه با تکمیل پرونده اتهاماتیش توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده این شهروند بهایی اهل کرج در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد. افشین سید احمد در آن دادگاه به تحمل 36 ماه حبس محکوم شد. اعتراض به حکم دادگاه بدوی برای این شهروند بهایی نتیجه‌ای نداشت و حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. به رغم قطعی شدن حکم صادره در دادگاه تجدید نظر، زمان اجرای حکم به آینده نامعلومی موکول شد. در تیر ماه سال 95، افشین سید احمد با تماسی تلفنی برای ادای پاره ای از توضیحات به دادسرای مقدس مستقر در اوین فرا خوانده شد، اما مراجعه این شهروند بهایی به دادسرای زندان اوین برای پاسخگویی با بازداشت او همراه شد. آقای سید احمد پس از مراجعه به دادسرای مقدس در اوین دریافت که او را برای اجرای حکم 3 سال حبسش به زندان فراخواندند و او بدین ترتیب بدون اطلاع قبلی به زندان اوین انتقال یافت. پس از انجام امور اداری ثبت نام او در زندان اوین، افشین سید احمد به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا در کنار دیگر همکیشان بهایی خود دوره محکومیتش را در این زندان بگذراند. افشین سید احمد پس از انتقال به زندان رجای شهر کرج چند روزی را در قرنطینه این زندان گذراند و پس از آن به سالن 12 زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.